بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. این که در صفحه 169 نفس و قوای نفس را به مثال و تمثیل خورشید و عروسی‌ها و شیشه‌های با اشکال و الوان گوناگون تمثیل فرمودند، همینطور که به عرض رسوندیم باید مثال همیشه به اون جهتی که به کار گرفته می شود به انسان در تقریب مطلب واقع به ذهن کمک بفرماید، وگرنه نمیشه که مثال را اونطوری که با تمام جزئیاتش هست در ممثل پیاده کنید. الان ممثل ما در این عبارت نفس و قوای نفسه، بعد این را تنظیر فرمودید، تشبیه میکنید به خورشید و عروسی ها، شیشه های گوناگون که میفرمایید ولو اینکه در این طرف صحنه عروسی ها شیشه ها که در صحنه اتاق هستیم رنگ های گوناگون را از نور آفتاب مشاهده می کنیم و خبر از اون طرف شیشه نداشته باشیم، خیال می کنیم که نورهای مختلفی پشت شیشه در حال تابیدنه و حال این که یک نور خورشید هست منتها شیشه ها او را گوناگون می نمایانند. حالا به همین اندازه این مثال الان در مورد نفس ما را کمک می کنه که وقتی راجع به قوای نفس شؤون او بحث پیش میاد، آدم خیال می کنه که فرض بیننده یه حقیقت، شنونده حقیقت دیگر، گوینده حقیقت دیگر و عاقل، متفکر، متخیل و همینجور خیال میکنه که هر یک از قوا را یک نفسی جداگانه دارد او را اداره میکنه که یک نفس در ما ببیند، نفس دیگر در ما بشنود. مثلا همین اصطلاحات متعارفی که در فرمایشات پیش میاد، نفسی جنبه قوای نباتی بدن را داشته باشه، یه نفس دیگری داشته باشیم که قوای حیوانی را به کار بگیره، حواس پنجگانه را، و نفس دیگری داشته باشیم که قوای انسانی را به کار بگیره، عقل را مثلا. این طوری نیست. درسته که از این طرف که نگاه میکنی میبینی کار قوا هر کدام یک طوریست که اصلا با کار دیگری به یک نحو هیچ سنخیتی نداره، مناسبتی نداره. مثلا کار قوای نباتی که هاضمه و جاذبه و قاضیه و نامیه و مولده و مصوره و این هاست، اینها کارشون اینه که غذا رو، این لقمه نون، آب، اینها رو که به دهن گذاشتیم، اینها بعد از بلعیدن غذا رو جذب میکنن، میشه جاذبه. یک قوه هست در بدن که غذا رو مسک میکند، میچسبد بهش که این غذا در مسیر راه در دیک معده جاهای دیگر پخته بشه، زود همینجور خورده شده مسیر رو طی نکنه، بره کال نپخته نره ماسکه. و یه قوه دیگری داریم که میاد فرض این غذا رو هضمش میکند، هاضمه. خب این کار این قوا رو که قوای نباتی هستن با کار قوای حیوانی رو که حواس پنجگانه و قوه وهم و خیال باشه مقایسه میکنیم، میبینی کارها عجیب از همدیگر متمایزن. جذب کردن غذا کجا و دیدن کجا، دیدن کجا و حتی در کار یک قوا هم باز میبینی اینقدر اختلاف فعل و اثر دال بر مثلا مبدع متعدد میکنه که میبینیم با این که یک نفس داره میبیند میشنود، اما شنیدن کجا، دیدن کجا، اختزاعاتشون چقدر از همدیگر فرق میکنه. اونی که میخواهد ببیند رو باید رنگ باشه تا چشم ببینه، دیگه صوت رو که نمیشود چشم ببیند، که رنگ رو که نمیشود چه گوش بشنود. چقدر کار متفاوت هست. آدم خیال میکنه در اولین برخورد که نفس نباتی با نفس حیوانی با نفس انسانی متعدده، اما این یک توهمه، یک تخیله، که همینطوری که کسی پشت شیشه های گوناگون خیال میکند نور مختلف از اون طرف شیشه داره به این طرف میتابد، یکی آبی، یکی زرد، یکی مثلا قرمز، یکی بنفش، چه بعد وقتی به اون طرف شیشه ها که میره میبینه نه، یه خورشید روشنه، یه شمع روشنه، یه چراغ روشن است، نور دهنده یکیه، اما به شیشه های مختلف که میخورد هر یک از اون شیشه ها به مطابق وصف ذاتی خودشون، الوان و رنگ های مختلف خودشون، اون یک نور را در این طرف به جلوه های مختلفی تجلی میدن که جلوه کننده یه حقیقته، اما جلوه های این یک حقیقت به صورت های مختلف داره خودش را نشون میده. همین مقدار الان شما رو این مثال کمک کنه. یعنی همیشه سعی کنید وقتی یه مثالی برای یه موضوعی زده میشه ببینید این مثال در فهم اون مطلب تا چه مقدار میتونه کمک کنه و انگیزه اون گوینده نویسنده از طرح این مثال برای مطرح کردن و روشن کردن فلون مطلب از طرحش چه انگیزه ای داره. الان انگیزه طرح این سوال همین مقدار که یک چراغ است و یک نوره، اما با شیشه های گوناگون داره به اختلافات فراوانی خودشو نشون میده که کسی درست به اون یک حقیقت پی نبرد، از اختلاف در آثار خیال میکند مبدع این انوار گوناگون مثلا خورشیدهای مختلفه، پشت این شیشه ها یک مثلا شمعی روشن سفید رنگ، یه شمعی روشن قرمز رنگ، یه شمعی روشن آبی رنگ، و حال این که شمع یه شمعه اما شیشه ها دارن مختلف می نمایانن. این مثال همین مقدار شما رو در جهت تقرب به اون رسیدن به معنا کمک می کنه. حالا می آیم ببینیم که آیا اختلاف در قوای نفس و آثاری که از قوای نفس انسان مشاهده می کند این دال بر تعدد حقیقی ذات نفس است که واقعا در یک شخص چند جور نفس وجود داره که هر نفسی دارن یک جور یکی از آثار را از خودشون نشون میدن، یا همانند اون چراغ پشت شیشه ها رو میمونه که یک نفس هست، اما وقتی این یک نفس در قوای گوناگون خودش را نشون میدهد اثر وجودیش فراوان به اختلاف خودش را مینمایانه. ولذا دیدن کجا، شنیدن کجا، لمس کردن کجا، در مقام تخیل انشاء اشکال و صور اشیا در ذهن کجا، تا بریم در عقل مقام ادراک کلیات معانی مرسل کجا. اصلا با هم دیگر هیچ به ظاهر سازگاری ندارن. این طوری میایید در مرتبه بدن، میبینید بدن یک پارچه مادیه، جسم یک پارچه طبیعته. میری در مرتبه نفس، میبینی اصلا نفس یک پارچه مجرده در مقام عقلش، مثلا تجرد تامه. اما با این حال نهی فرمایی که من دو حقیقت دارم، یه حقیقت به نام بدن، یه حقیقت به نام نفس. اینه که اختلاف در آثار آدم را درسته که به برگشت میده به منشأ آثار، اما همیشه اینطوری نیست که اختلاف در آثار دال بر تعدد مبدع آثار باشه. چقدر چه بسا مبدع یکی باشه، اما این یکی وقتی میاد در مجالی، در مظاهر و ظهور که می کند، ظهورها به اختلاف فراوان او را نشونش می دهند. باز تمثیلا مثلا باران یک بارانه میباره، اما اینجا ما مثلا چندین حوض داریم با رنگهای مختلف، همین قطرات باران از بالا اینجور صاف زلال که وقتی تنزل پیدا میکند به مجالی، به مظاهر، به ظرفهای مختلف، رنگهای گوناگون که میرسه در اینجا رنگ میگیره که در همه جا اون نفخت و فیه من روحی یک حقیقته، از اون جنبه که اون نفخ الهی کرد در تمام اون یه حقیقته، اون برای هیچ کس ایشون پرتیبازی نکرده. همون طوری که خاتم انبیا رو نفخ فرمود، از همین نطفه، از همین نون و آب، از همین پدر و مادر، از همین رحم، از همین ازدواج پدر و مادر بر اساس حلال، از همون جمع شدن پدر و مادر خاتم انبیا رو پدید آورده، به همون روش هم افراد دیگر رو هم پدید آورده، به همون مقدار در شمر هم مثلا کار کرده. شمر پدر نداره؟ داره. مادر نداره؟ داره. نطفه نداشت؟ داشت. نون و آب پدر و مادرشون نخوردن که خوردن، و این نطفه منتقل نشده که شده. ایام نه ماهه هم رو مادر نگذرانده که گذرانده. بعد ایشون هم مثل مادر خاتم الانبیا فرزند به دنیا نیاورده که آورده. اون نفخت و فیه من روحی که دارد فیض الهی میدمد در تمام افراد به تساویه، حالا این باران فیض که آمده از این کانال داره عبور میکنه، این کودک میشه رنگ میگیره، اون کودک میشه اونطوری رنگ میشه. حالا میبینین صورتهای ما مختلف، چهرهای ما گوناگون، مزاجهای ما به این اختلاف، به این عظمت، و هر کدوم من حالات عجیب و غریبی داریم، بافت مخصوصی داریم و و حرف یکی و دوتانی. این دیگه این اختلاف در آثار، این دلالت بر تعدد مبدأ نداره. اینه که فرمودن عروسی ها رو دیده اید که چگونه متشکل از شیشه ها و اشکال و الوان گوناگون است که وقتی خورشید بدونها تابید در صحن خانه نورها به رنگها و شکلهای جور و جور منعکس می شود، و می دانیم یک خورشید در اونها تابیده است و تعدد نورهای رنگارنگ و اشکال بسیار از ناحیه شیشه هاست نه از جانب خورشید. تعدد در قوابل پیش می آن، هیچگاه تعدد در فاعل پیش نمی آن. و اگر فرض ما لفظ فرشتگان را به اصطلاح ظاهری ادبیمون، فارسیمون، عربیمون جمع می‌بندیم، میگیم فرشتگان، یا عربی میگیم ملائکه، و در مقام تلفظ ظاهری میگیم یک ملک جبرائیل، یک ملک عزرائیل، یک ملک میکائیل، این همچنین است که این تعدد در مبدأ باشه، یه ملکی جدا باشه در نظام هستی، جبرائیل جداگانه بدون ارتباط با عزرائیل بیاد اون یکی علم بیاره، اون آقا بگه آقا من دیگه علم نمیارم، من فقط قضای مردم میارم، اون دیگری بگه نه من فقط میرم جانها رو میگیرم. اینجور تعدد در فوائل نیست. بازم اونجا جبرائیل و عزرائیل و میکائیل و اینا همه در حقیقت همین عروسی هایی هستن که دارن یک خورشید حقیقت الحقایق هوال لذی یحیی و یمیت را مثلا، و هوال علیم الحکیم را، هوال رزاق مثلا خبیر را دارن به انهای گوناگون اینها دارن نشونشون میدن که تعدد در قوابل و فاعلی حقیقته. الان شما رو اینجا اینطوری کمک کنه بحث که مسئله نفس با تعدد آرا آثارش در سرای بدن مسئله خورشید و شیشه های عروسی است. اینه که حالا منطقی چون در علم فکری میخواهد از تعدد آثار پی به مبادیشون ببره، این شاید یک آدم اونجور نپخته، حرف نشنیده، درس نخونده بیاد بگه بله انسان دارای چند جور نفسه، برای اینکه اون نفسی که دارد قوای نباتی را اداره میکند باید غیر از نفسی باشه که داره قوه عاقله را اداره میکنه. این چرا این حرفو میزنه؟ برای اینکه تعدد آثار رو داره دال بر تعدد مؤثر میگیره که چون اثر مختلف است پس معلومه که مؤثرها گوناگونن. اما شما الان میفرمایید که وجهی نداره که حتما دلالت اختلاف در آثار رو دلالت بر اختلاف در مبادی بگیریم، که چه بسا آثار گوناگون باشه اما این آثار از یک مبدأ، از یک حقیقت تحقق داشته باشه که در مقام مجالی و مظاهرش مختلفه اما در مقام افاضه فیض یه حقیقت افاضه فیض میکنه، که من عرف نفسه فقط عرف ربه. ولذا اون اندازه علم فکری و قدرت نداره که بتونه به تمام شؤون یک حقیقت وجود صمدی و یا در مرحله نفس یک حقیقت نفس با این همه قوا و آثار و این همه شؤون و اینها را یه حقیقت ببینه. از درس 26 تا درس 29 در این مطلب نیز بحث کرده ایم و در درس 30 اصل 29 داشته ایم که نفس ناطقه به سان درختی است که جمیع قوای او شاخه های اویند، و این شعر فلسفی را از حکیم ملا هادی سبزواری نقل کرده ایم: النفس فی وحدتها کل القوا و فعلها فی فعلها قد انتوا. گرچه معمولا فی فعلهی دارن اما ظاهرا باید همون فی فعلها باشه که ضمیر به نفس، که نفس در عین حالی که وحدت دارد، فی وحدتها در عین حالی که نفس یکیست وحدت داره، کل قوا هست، همه هست، همه. ولذا در مقام اسناد میگیم من دیدم، من تعقل کردم، من خوردم، من هضمش کردم، من مثلا جذبش کردم، همه رو به همون یک من اسناد میدیم. پس معلومه که نفس با اینکه یه حقیقته تمام قوا هست، و فعلها و فعل این کل همه قوا، یا میتونیم حالا ضمیر را دومی رو هم مفرد چیز بیاریم مذکر، که و فعل این قوا این نفس در فعل این کل قوا منتوی است. اگه ضمیر رو مذکر بیاریم که ضمیر فی فعلهی را بزنیم به کل قوا، به لحاظ کل مذکر بیاریم. اما اگر خواستیم به لحاظ قوا بگیریم یا از اون طرف عکس کنیم، بگیم و فعل نفس در فعل قوا منتوی است، این یک، یا بگیم و فعل قوا در فعل نفس منتوی است. بالاخره یعنی بالاخره نفس و قوا همه یه حقیقتن که دارن هر کاری که قوا انجام میدن در حقیقت داره نفس انجام میده. خب این یه فرمایش. شیخ رئیس در فصل 6 نمط 3 اشارات در این خصوص گوید: این جوهر در تو یکیست و در نزد تحقیق او تویی و مرعو را فروع و قواییست در اعضای تو پراکنده. چون ایشون در فصول اول اوائل نمط 3 اشارات به شدت به دنبال این بحث پیش میاد که میفرماید که نفس غیر از بدنه، نفس غیر از بدنه، و اون دستورالعمل سنگین تجربی را صادر میفرماید. بعد حالا میفرماید این که گفتیم جوهر نفس در تو غیر از بدن است، حالا همچون نباشه که باز این جوهر نفس غیر از تو باشه، نه، همون شما هستی، این جوهر در تو یکی، همون خودتی، و در نزد تحقیق او تویی و مرعو را فروع و قوایی است در اعضای تو پراکنده. پس چون با یکی از اعضایت چیزی را احساس یا تخیل یا میل یا غضب کردی، علاقه ای که بین او و بین این فروع هست از هیئتی یعنی کیفیت و صفتی در تو القا میکنن. اینا برگشتش به اون بحثی که هم نفس در بدن تأثیر میکنه و هم نه و هم بدن داره در نفس تأثیر میکنه و الان یه مثلا قوه باصره میاد ارتباط برقرار میکنه با چشمی که در بدن تعبیه شده است و به عنوان وسیله و آلت از برای نفسه. قوه باصره میاد به واسطه چشم ارتباط برقرار میکنه با بیرون و از ناحیه این علاقه‌ای که بین قوه باصره و بین این عضوی از اعضای بدن برقرار شده است، میبینید یه حالتی در نفس تازه حاصل شده. ایشون داره با چشمش یه صحنه مثلا چیزی رو میبینه، میبینه کسی داره برادرش رو میزنه، میبینه که یه وصفی یه کیفیتی در نفس ناطقه آقا حاصل شده، غضبناک شده. این غضب رو از کجا الان حاصل کرده در نفس؟ از ناحیه یکی از قوایش به نام باصره مثلا که به وسیله این چشم ظاهری که آلت اوست بین این دوتا قوه و عضو به نام چشم ارتباط و علاقه برقرار شده. حالا اینا را الان این مقدار شیخم حرف داده، خیلی بنده خدا هنر کرده، شما خیلی سر به سر شیخ نذارید که آقا یعنی چی علاقه برقرار شده. اینها رو چقدر بحث کردن در فلسفه. خلاصه علاقه بین قوه باصره و بین چشم که عضوی از اعضای جسم و بدن است برقرار شد. این علاقه باعث شده که چی؟ یه کیفیتی، یه صفتی، یه حالتی در نفس پیدا شده که اگر این لحظه‌ای که اون آقا داشت برادرش رو می‌زد ایشون با چشمش نمی‌دید یا به وسیله گوش صدای جزع او رو نمی‌شنید، این جور غضبناک هم نمی‌شد. پس الان این وصف غضب چرا در نفس این آقا حاصل شده؟ به جهت علاقه‌ای که بین یکی از قوای نفس به نام قوه باصره با یکی از اعضای بدن به نام چشم ظاهری این علاقه ایجاد شده که باعث شده قوه باصره از راه چشم بیرون را ببینه و این دیدن به بیرون یک صفتی را در نفس حاصل کرده، آقا غضبناک شد. این یه جور. بالعکس قوه باصره نفس علاقه برقرار می کند با مثلا چشم و از راه چشم می بیند یه دوست بزرگوار صمیمی همدرس و بحثش و کذایی را مشاهده می کنه که داره به سوی او میاد، به منزل او میاد، به سراغش میاد. ناگهانی می بینی یه وصفی صفتی در جان این آقا حاصل میشه به نام خوشحالی، به نام میل، به نام مثلا انبساط. این از کجا الان حاصل شده؟ این از ناحیه علاقه ای که بین قوای نفس با اعضای بدن برقرار شده که موجب شده فرد این صفت و کیفیت در نفس القا بشه و در جان القا بشه. همین طوری که میبینید نفس از بدن میتواند که تأثیر بپذیرد، یعنی متأثر بشه، همین طوری هم نفس هم میبینید که در بدن تأثیر هم میگذارد. حالا آقا مثلا نشسته داره فکر میکنه، یه وقتی ناخودآگاه در هنگام فکر کردن به یک واقعه تلخی را که چندین سال قبل مشاهده کرده بود یادش آمده، حالا میبینی رنگش برگشته. چیه؟ چرا اینجوری شدی؟ رنگ شما زرد شده؟ قرمز شده؟ اینجوری چرا شدی؟ میگه بله به یاد فلون خاطره افتادم، در من اثر گذاشته. چون این اثر نفس در بدن پدیدار میشه، این بدن از نفس متأثر میشه. شبانه روز که این بدن متأثر از نفس است، برای اینکه همه جو دم بدم تمام اعضا و جوارح در کار و نفسم از بدن منفعل میشه، مثل این مثالی که زدیم و ده ها مثال دیگری که از راه باصره، سامعه، شامه، ذائقه، لامسه شبانه روز از این ناحیه برای نفس حالاتی پدید میان. اینها رو چرا گفتیم؟ اینها همه رو جناب استاغا میخوان فرمایش شیخ را و فرمایش جناب حاجی رو که خوندیم مؤید اون عرض فرمایششون بگیرن که نفس در حقیقت یک حقیقته و در تمام شؤون و اعضا و جوارح و بدن در همه جا در کاره. حرف برهانیه، اما چون این حرف برهانی را آدم با فرمایش بزرگان اهل علم هم مؤیدش بفرماید، تأییدش بکنه، از یک استحکام بیشتری برخوردار میشه. دیگه شما برهانی رو اقامه بفرمایید، مطلبی رو روشن بکنید، بعد بفرمایید آقا این مطلب رو که ما برهانی کردیم حقش رو ادا کردیم، آقایان دیگری مثلا صدر المتعلین هم اینطوری فرموده، ابن سینا هم فرموده، خب این پشتوانه میشه. بالاتر از این آقایان امام صادق هم فرموده، پشتوانه خوبی میشه. حالا یه آقای پزشکی زحمت بکشه و بیاد و یه چیزی رو کشف بفرماید راجع به یک داروی مرضی چه ای، بعد حالا بعدم ببینه که به 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 حضرت امام صادق هم که به این مطلب تنسیس فرمود، که حالا درسته که این آقا روایت رو ندیده و خودش از راه تجربه زحمت کشیده و این روایت و این مطلب را، این اصل را، این رمز را یافته، اما حالا بفرماد که آقا من اینو یافتم، شاید برای دیگران تا بپذیرن برهانی بشه طول بکشه، اما بگه آقا اینی که ما یافتیم بالاتر از این امام صادق هم فرموده، و اون طرف مقابل زود میاره من. به هر حال تأیید کردن اینی که اصل در هر بحثی در هر علمی برهانه، اصل برهانه. حالا اگر داریم از این آقا، از اون دانشمند، از اون بزرگوار تأیید میاریم، یه مقدار این که برای این که دل آدم به یک تعبیری آرمیده تر بشه و آدم بیشتر یقین رو در خودش مثلا مشهود ببینه، شاهد ببینه. این یکی. حتی این که به تکرار اون افعال از آن و اعتقادی بلکه عادت و خلقی در نفس چون تمکن ملکات متمکن می‌گردد. مثالی عرض کنیم که مطلب روشن بشه. الان امروز تا الان بلد نبودیم هیچی بنویسیم، از الان شروع کردیم پیش استاد خط برای ما سرمشق گرفته، آمدیم از راه نفس ناطقه و قوای نفس اومدیم دست رو به کار انداختیم، داریم می‌نویسیم. حالا کجکوله میشه، تجربه میکنیم، زحمت میکشیم، این فعل نوشتن رو تکرار میکنیم، دقت در دیدن میکنیم، مثلا حرفای اون استاد خطاط رو در سر کلاس به دقت گوش میدیم و اون مشاقیش را، اون پیش خطش را، سرمشقش را درست دقت میکنیم. هی اینها، این افعالی که الان داره تکرار میشه، تکرار. چرا؟ هرچی این فعل تکرار میشه، کم کم اون وصف، اون صفت، اون ملکه خطاطی در نفس ما، در جان ما، اون صفت میبینید بیشتر مستحکم میشه، به طوری که حالا یک سال و دو سال و ده سال از بس که تمرین کرده خط نوشته، الان صفت و ملکه خطاطی در نفس او راسخ شد، طوری که هر لحظه اراده بفرمایی میبینی دست به قلم کردی بهترین خطی را شما میبینی. الان این صفت خطاطی آیا در نفس شما متمکن شده یا نه؟ متمکن یعنی جاگیری، جا گرفته در شما یا نه؟ یا مثل اون آقایی که اصلا بلد نیست خط بنویسه و ایشون یه همچین صفتی رو در نفس اصلا نداره و این صفت در جان او پیاده نشده، آیا این کسی که خطات چند ساله زحمت کشیده است با اون آقایی که اصلا خط بلد نیست بنویسه، هر دوتا در وصف و کمال خطاتی مساوی هستند؟ هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ آخه اون که نمیدونه این صفت در جان او جا نگرفته، ولذا این وصف در نفس تمکن رو برای این آوردن که نفسی را که صفتی را نداشته باشد، این نفس قدرت نداره که بتونه آثار اون صفت را از خودش در متن خارج پیاده کنه. مثل اون آقایی که اصلا به مکتب نرفته و درس خطاطی رو یاد نگرفته، مثل این آقا ده سال زحمت نکشید، فعل خطاطی را تکرار نکرده، پس در نفس این آقا صفتی تحقق پیدا نکرده که این آقا به خاطر نداشتن این صفت الان خودکار قلم نی چه جوهر مرکب هر چه بهترین کاغذ بهترین قلم دنیا رو بیاری دست آقا بدی، این آقا تمکن و قدرت ندارد که بتونه اثری رو از خودش در متن صفحه کاغذی پیاده کنه به نام یه خط زیبای کذایی. پس چرا؟ چون اون صفت خطاطی در ایشون متمکن نشده، مکان نگرفته، جا نگرفته، که اگر جا میگرفت ایشون تمکن و قدرت بر پیاده کردن اون صفت در متن خارج رو داشت. اما این آقا که زحمت کشیده، فعل این آقا ابتداءً باعث شده صفتی در نفس او حاصل شده به نام خطاطی، که اگر این فعل را خطاطیگری را تکرار نمی کرد اون صفت چه بسا از نفس او زائل می شد، همچو در جانش پیاده نمی شد که نفس او هر موقع که بخواهد به واسطه اون صفت تمکن بر خط نوشتن رو داشته باشه. اگر قابل زوال باشه اینو می فرمایید هاست، اما اگر تکرار عمل اونقدر بشه که این حال و این صفت در جان این آقا رسوخ کنه به طوری که نفس متمکنه به این تمکن شده که هرگاه خواست بنویسد آماده نوشتن، ولذا این آقا رو میگیم خطاط. این نفس اگه وصف به این صورت شده تعبیر میشه ملکه، ولذا در ملکه آقا لفظ متمکن رو میارن، وگرنه اگه حال باشه نه حال معلوم نیست که شخص دارای حال متمکن باشه. شاید یه شخصی مثلا در مسائل معنوی یک دفعه یه حالاتی بهش دست بده، اما این دلیل بر نمیشه بگیم این شخص متمکن هست که همانند فلون عالم فلون عارف فلون امام بتواند در نظام هستی تصرف کند، که نه این تمکن رو نداره، برای اینکه یک وصفی در نفس او حاصل شده اما این وصف هنوز جان او را قدرتمند بر انشاء فعل نکرده. ولی اگر صفت در نفس مستقر بشود این صفت ملکه میشه. ملکه وقتی در نفس تحقق پیدا کرده نفس با این ملکه متمکن، ولذا چقدر خوب که اسم این صفت راسخ شده در نفس را گذاشتن ملکه. ملکه به یک معنا از ملک از اولوکته، اولوکت سلطنت قدرت. این نفس که الان متمکن هست به این ملکه، یعنی این نفس یه سلطنتی یه قدرتی داره که اون نفس دیگری که این ملکه رو ندارد این قدرت رو نداره، ولذا چون نفس به واسطه این صفت راسخه در نفس برایشون قدرت و سلطنت بر انجام کار پیدا می شود، اسم اون صفت راسخ شده در نفس را گذاشتن ملکه، برای اینکه این آقا با داشتن این ملکه قدرت داره، توانمنده، توانایی اون رو داره که از طریق این وصف راسخ در نفس آثار وجودی مربوط به او رو پیاده کنه. خب حالا همین طوری که نفس از ناحیه ملکاتش تمکن پیدا می کند و متمکن میشه، چه بسا همین نفسم از ناحیه قوایش به واسطه اعضایش با خارج ارتباط برقرار کنه و از تکرار افعال اذعان و اعتقادی بلکه عادت و خلقی در نفس چون تمکن ملکات متمکن میگردد. حالا میاد در روی صفتی حاصل میشه از تکرار افعالش و این صفت در او راسخ میشه، حالا نفس میشه متمکن و کارها رو انجام میده، یعنی نفس از بدن متأثر میشه از اون طرف، چنان که به عکس بدن از نفس نیز متأثر میگردد. این که دیگه خیلی روشنه، الان داری دست تو تکون میدی، این تکون خوردن دست از کجا حاصل شده؟ این که خودش بل استقلال که نمیتونه خودش رو به حرکت در بیاره، چون نفس اراده کرده، میل پیدا کرده، شوق پیدا کرده، اون مبادی که باید جسم را بدن را به حرکت در بیاره چون اونها تحقق پیدا کردن، الان با اراده نفس این جسم، این بدن از نفس متأثر میشه و این اثر حرکت دست از این بدن حاصل پیدا میشه در خارج. چنان که بسیار پیش میآید که هیئت و صفت عقلی بر اساس همون علاقه بین نفس و بدن، اثری از آن هیئت به فروع مذکور منتقل می شود، سپس به اعضا سرایت می کند. دیگه اینها را باید در مقام بحث پیاده می فرما. صفت عقلی داری، مثلا اوصاف عقلی داری به نام ادراکات کلیات مرسل، مفهوم کلی آب را حالا درست یافتی، فهمیدی، چه بسا از این صفت عقلی که یک هیئت در نفس شماست بیاد در مرتبه بدن، هم در مرتبه قوا، اعضا، جواره سرایت پیدا کنه، در مرتبه بدن خودشو نشون بده. حالا بیای اون مفهوم کلی عقلی آب را تنزل بدی تا به سر زبانت به لفظ الف و به آب او رو القا کنی، تا بیاری به سر انگشتانت به این نوشته شده دو حرف الف و مثلا به او رو پیادش کنی. الان این اثر که در مرتبه بدن ظاهر شده از این سرانگشتان در اینجا تحقق پیدا کرده، این متأثر از کدوم صفته؟ این متأثر از اون صفت کلی مثلا عقلی راسخ در نفس شماست که تنزل پیدا کرده در این مرتبه خودشو نشون داده. پس خلاصه اینه که این نفس است که در تمام قوایش داره آثار وجودی خودشو پیاده می‌فرماید و ان نفس فی وحدتها کل القوا. و این حرف جناب شیخ را خوب جمع بفرمایی، همون حرف جناب حاجی سبزواری در متن بالا میشه. حالا باز عبارت دیگر جناب شیخ نقل به ترجمه، چنان که در آخر فصل سوم فن هفتم نبات شفا، چون نبات شفا در چندین کتاب بحث کرده، در جمادات بحث کرده، در نباتات بحث کرده، در نفس بحث کرده، در الهیات بحث کرده. این چهار مرحله را جناب شیخ به عنوان فلسفه در شفا بحث کرده، که حالا این یکی در نباته، کتاب نبات، از کتاب نوشته به نام کتاب النبات، یک کتاب نوشته به نام کتاب الحیوان، یک کتاب نوشته به نام کتاب النفس که الان همین است که مال هست آقا چاپ شده، و یک کتابی نوشتم به نام کتاب الهیات که معروف الهیات شفا، هر یک از اینها کتابی شدن. حالا در نبات شفا گوید حق این است که نفس واحد است. حالا اون کلمه طبیعیات رو هم که میبینید ایشون آمده و جماد و نبات و حیوان را و نفس را جزء طبیعیات کرده، اینا رو اسمشو گذاشته طبیعیات شفا، بعد الهیات که الهیات شفا شده دیگه دو جور. ولذا الان دو تا کتاب از جناب شیخ داریم در شفا، در بخش فلسفهش، یکی طبیعیات فلسفه است که همین به نام کتاب طبیعیاتش، و یکی الهیات است به نام کتاب الهیات. حالا اون طبیعیاتش به این شقوق مختلف منشعب میشه. حالا در اونجا گوید حق این است که نفس واحد است و مرعو را قوایی است که از او به حسب وجوه قابل، به حسب وجوه قابل منبعث می شود. خوب عبارت که نفس یه حقیقته، قوایش چرا فراوانند؟ که مرعو را قوایی است که از او به حسب وجوه قابل منبعث می شود و این وجوه چون جزء نفس است. همه به وجه‌های گوناگون، حالا این نفس از اون جهت که می خواهد غذا را هضمش کند میاد در مرتبه قوه حاضر، میاد از اون جهتی که میخواد غذا رو جذبش کنه میشه جاذبه. کیه این جاذبه؟ در حقیقت همون نفسه. اگر نفس نباشه که قوه جاذبه، نفس نمیتونه جذب کنه، هاضمه که نمیتونه هضم کنه، که اینا در حقیقت همه همون نفسی که داره هضم میکنه، جذب میکنه میفهمد، تعقل میکنه، تخیل میکنه، تمامش اون را ایشون داره اداره میکنه. اما چرا حالا به جهت قوابله که این همه وجوه برای نفس مختلف شده که به یک جهت میگیم قوای نباتیش، به جهتی میگیم قوای حیوانیش، به یک جهتی میگیم قوای انسانیش، وگرنه نفس یه حقیقته که مرعو را قواییست که از او به حسب وجوه قابل منبعث میشود. این قوا به جهتهای مختلف از نفس این قوا انبعاث پیدا میکنه. یعنی این قوا شؤون نفسن. خلاصه نفس به جهت اینکه فلون کار را میخواهد انجام بدهد در این شأنی از شؤون خودش رو نشون میده، مثلا به نام قوای نباتی، در اون شأنش خودش رو نشون میده به نام قوای حیوانی. حالا اینا رو لفظ وجوه فرمود، بسیار خوب، اصطلاح جناب شیخ لفظ شؤون رو پیش نکشیده، آقایان دیگر لفظ شؤون رو میفرمایند. و این وجوه چون جزء نفس است، خب بله دیگه، همه جزء نفسن و شؤون نفسن، اعضا و جواره اویان. پوشیده نماند که در هر مطلبی متبع برهان است، نه قول این و آن. این و اون چی میگن؟ حرفیه. حالا یه وقتی این فرمایش آقا جان میفرمان، اون مقام معصوم البته حرفش جداست. مقام معصوم چون ما بر اساس برهان مقیدیم که معصوم تمام گفتارش صدق محض، حق صرفه، و چون مقام عصمت دارد، اون قوه عصمت یک نیروی ملکوتی است که در جان ایشون از ناحیه تمام اون شؤون و کانال وجودی که از پدر و مادر پیاده شده، درست پیاده شده، و هیچگاه این نیرو نمیگذارد که معصوم خلاف، خطا، اشتباه، مثلا فراموشی، نسیان، سهو، اینها در او رو بیاره. ولذا برهان به ما میفرماید که درست من میگم قول این و آن رو کار نداشته باشید، اما قول معصوم چون عصمت است، چون حق صرف است، متبعه. ولذا من و شما میفرماییم که میگید که میفرمایید قول معصوم خودش برهانه. اصلا معصوم تمامش اونش برهان، تمامش اونش اصلا برهان، دلیل، حجته. ولذا معصومین رو میگیم حجج الهیه. حجت همون لفظ برهان در منطقه، همون لفظ دلیل در منطقه. اینها راهنمای ماین، حجت الله هن. یعنی چه حجت الله هن؟ یعنی همون طوری که برهان شما رو در رسوندن به نتیجه راهنمایی میفرماید، از ناحیه مقدمات به نتیجه میکشاند، یقین و حق در نتیجه عائدتون میشود، جناب معصوم هم دلیل و راهنمای شماست که متن حق رو به شما عرضه کند، به یقین و به حق اون واقع رو بیابید. ولی این که میگیم الان برهان متبع است، نه قول این و اون، مراد از این اون غیر معصومه، وگرنه معصوم که معلومه تمام قولش، فعلش، افعالش، کردارش، تمام شؤونش متبعه. و هر در هر مطلبی متبع یعنی مورد تبعیت و اطاعت برهانه. ما در همه جا باید دنبال برهان باشیم. و این برهان چی میگه؟ اونی که برهان گفته رو باید اطاعت کنیم. خب حالا درسته، یه وقتی یه کسی برهانی رو تشکیل داده، ما در برهانش اشکال داریم، میگیم آقا مقدماتت درست نیست، مثلا صورت قیاست درست نیست، مقدمه اولت اینه، مقدمه دومت اونه، شکل قیاست درست پیاده نشده. اون درسته، چه بسا انسان فکر میکنه برهان تشکیل داده و برهان او دچار اشتباه باشه. در غیر معصومین که میخوان برهان اقامه کنن، احتمال داره که یه وقتی مواد برهانشون، صورت قیاس برهانشون دچار اشتباه باشه. ولذا برای اینکه در برهان پیاده کردن اشتباه نکنن، وظیفه داره غیر معصوم منطق بخونه تا منطق نحوه اقامه برهان را به آقا یاد بده که تا درست برهان اقامه کنه. و اگر برهانم اقامه کرد، دوباره راههایی در منطق بهش یاد بدن، بگن این برهانت را امتحان کن. ولذا در منطق عکس مستوی درست کردن، عکس نقیض درست کردن. چرا؟ اصلا مبنای عکس نقیض، عکس مستوی در منطق برای آزمایش کردن برهان، ببینیم این برهانی که تشکیل دادیم آیا درست تشکیل دادیم یا نه. اگر درست تشکیل دادیم باید عکس نقیضش درست بشه. اگر عکس نقیض خطا در آمده پس معلومه عکس اصل خطاست. اینه که این در غیر معصوم. البته معصومین هرچه می فرماین برهان است. امام صادق ضرورتی نداره که بیاد بر من و شما صغرا و کبرا بفرماید و بعد به نتیجه برسه. اونم بلده، اونم می فرماید. اگر هم نفرماید متن خود نتیجه را به عنوان صورت علمیه به من و شما القا بفرماید، من و شما بر اساس برهان منطقی فلسفی میگیم چون اسمت خطا نداره و لذا اون چرا که فرمود صدق محضه. اینه که در غیر معصومین برهان احتمالاً دچار خطا بشه، اما در مقام اسمت هرگز برهان خطا بردارم نیست. اگر روی مبانی اصیل منطقی برهان درست اقامه شده است، از اون به بعد برهان متبعه، باید اطاعتش کرد. هیچ کس نمیتونه دست از برهان بکشه. و این حرفا که بله ما عاشق شدیم و بله منطقی ها رو بگید دنبال کارشون برن و فلاسفه رو بگید دنبال کارشون بدن، اینها بازی در آوردنه. این حرفا معنا نداره. عشق بدانید هرگز عشق خلاف برهان نیست. چرا؟ برای اینکه برهان همیشه دو اسم از اسماء الله رو به دنبال داره، یک حق، دو یقین. و اگر کسی بخواهد با چوب عشق منطق و برهان رو براند، این در حقیقت با دیوانگی فکری و جهل خودش دارد حق و یقین رو میراند. و اونم که آقایان فرمودن عاشق عاقل رو سرزنش میکند، این نه به این معناست عقل بده، عاقل بده. اینا رو اشتباه نفرمایید، از شماها نباید آدم بشنوه. الحمدلله که نمیشنوم. حالا این رو یه چارت و مدام معرکه بگیرن خوبه، برای معرکه گیریشون خوبه. اینا مال معرکه گیری. وگرنه عاشق هرگز عقل و عاقل را تخطئه نمی کند که عقل غلطه. اصلا عالم عقله. در بنابر حدیث اصول کافی اولین مخلوق الهی عقل است. عالم عقله، نظام هستی عقله، خدا یکی از اسماء الله عقله، یا عقل یا برهان. اصلا خدا یکی از اسمش برهانه، عقله. معنا نداره که کسی عقل رو تخطئه کنه. عقل صدقه، عقل حقیقته. اگر میبینید احیانا یه چهار جایی آقایان عرفا در مرتبه عشق حالاتی بهشون دست میده و به عقلا یه طعنه میزنن، از این بابه که میخوان بفرمان آقا نمیگیم عقل نه، نمیگیم برهان نه، نمیگیم علم فکری غلطه، اما همون مقدار وایستادی و بالاتر نمیایی تو رو تشر میزنی که چرا بال نمی. هم یه کلمه است. عاشق به عاقل تشر میزند، نه از باب این که عاقل بودن زشته، نه از باب این که عقل باطل است. معنا نداره. اگر عقل باطله بس خدا چرا عقل رو آفریده؟ خدا باطل آفریده. اگر عقل و معقولات باطل است، کل عالم که معقول عقلن، پس تمام این معقولات باطل آفریده شدن، در حالی که هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. و عقل چون مرتبه خلق است، ولذا باید در مرتبه خلقت نظام هستی به تعقل بپردازه. اگر احیانا میبینید عاشقی عاقل رو سرزنش میکنه، همین اندازه که آقای عاقل چرا در حد عقل و ادراک عقلی و فهم ظاهری توقف کردی؟ چرا بالاتر نمیایی که ببینی در شهود چه خبره؟ این نه به این معنا باشه عقل باطله. اینها آقا و حرفا پیش میکشن و اینها بازار شلوغ میشه، لوسبازی در میاد، گرفتاری ها پیش میاد، ما دیوانگان حسینی، ما نمیدونم. نمیگم نه، حالا الان اونا رو هم تخطئه نمی کنم. بسیار خوب، خیلی خوب، شما هم دیوانه باش، شما هم عاشق باش، ما با الفاظ عبارات دعوا نداریم، اما مبادا که وقتی از این لفظ دیوانگیت بیای، اون چرا که مبنای دین است به نام علم و برهان و عقل و حقایق، همه رو پشت پا بزنی برای اینکه مثلا میخوای یه دو تا فرض مدعی بشه، یه دو تا سینه زنی بشه، یه چهار نفری رو گرم بگیری، معرکه رو گرم کنی. معرکه گیری نشه دین. نه، دین که برای معرکه اشخاص آفریده نشده. دین مراتب داره، از مرتبه عادی دینداری مسلمانی پیرمرد و پیرزن عوام اینطوری گرفته تا دین خاتم انبیا. تا مراتب چقدره؟ اقرب ورقه، همون فرمایش حضرت امیرالمؤمنین به محمد حنفیه که فرزند جان من درجات بهشت به عدد آیات قرآن، اقرب ورقه، بخون بالا برو، بالا برو وای نیست. و اگر رفتی بالاتر به یکی که پایین تره بهش تشر بزن، نازشو بکش، دستشو بگیر، بگو آقا این مقدار حیفه، بیا بالاترم خبرهای این مقدار چشیدی خوبه، این مقدار خوردی این چشم آب خوبه، این مقدار از آب زلال عقل نوشیدی ممنون، اما بیا از آب زلالتر عشق بالاتر هم خبرهای اونم بخور. نه تو رو که برای این آفریدن چرا اون مقدار وایستادی، نه اینکه عقل بد باشه. خب پس بنابراین در هر مطلبی متبع برهان است، نه قول این و آن، جز این که گاهی پس از اقامه برهان و تبیین مطلب و تحصیل آن اقوالی از بزرگان علم به عنوان مزید استبصار آورده می شود. حالا ما حرفا برهانی شده تا اینجا، بله بر تجرد نفس برهان اقامه فرمودید و نفس از این که حقیقت واحده زو مراتب است، از مرتبه فرش تا عرشش یه حقیقته و نفس دارای شؤون و قواست که مانند شاخه های یک درخت از اون منشعبن، اینها همه درست پیاده که شده. حالا یه فرمایشی از جناب حاجی هم نقل کنیم، یه حرفی از جناب شیخ و رئیس نقل کردیم به عنوان این که این بزرگان هم همی حرف ما رو زدن. پس خلاصه و نتیجه این درس این شد که هر فرد انسانی یک شخص است، یعنی او را یک هویت است که تمام قوای مملکت وجودش همه شؤون همون هویت واحده اوست و تمام آثار وجودی انسان از یک حقیقت منبعث می شود، اگرچه مظاهر آن متعدد و متکثر است، که وحدت را در کثرت ببینید، کثرت را هم در وحدت مشاهده کنید. نبیایید وحدت محض بشید، بگید هر چه هست نفسه، اصلا باسره نه، شامه نه، زائقه نه، حازمه نه، نمیدونم باسره نه، اینا همه رو بذار کنار، هر چه هست همون نفسه، اینا باطله. اینم نفرما، چون برای اینکه اینا همه شؤون اویان، هم مثل اون آقای مادی اینطوری نباشه که همش بگی آقا همین هاست نفس دیگه چیه مجرده، اینطوری هم نه. نه، با چشم راست به وحدت محض نگاه کن که از کثرت بی خبر باشی، و نه با چشم چپ به کثرت محض نگاه کن که از وحدت بی خبر باشی، بلکه عارف ذل عینین، هر دو چشم داره، هم راست میبینه هم چپ. راستم که میبیند وحدت رو در کثرت میبینه، چپ که میبینه کثرت رو در وحدت میبینه. اینه که جناب متعله صدرالدین شیرازی در اسوار میفرماید هنر اینه که انسان دارای دوتا چشم بشه، وگرنه هر یک از این چشمهایش رو در دید نظام هستی به کار نگیرد، این آقا تک چشمیه. یا چشم راستش درسته وحدت محض میبیند، میگه خداست فقط دیگه، حرف از آسمان و زمین اینا دیگه نگو، اینا همه باطله. این آقا هم نخیر، درست توحید رو نیافته، موحد شده اما توحید را درست نیافته. اون دیگری هم که مادی میگه آقا هر چه هست همین بارون میبارد و زمین میرویوند و آفتاب میتابد و خدا دیگه چیه، وحدت یعنی چه. این آقا هم نه، اینم درست عالم رو نخونده، هیچ کدام از این دوتا چشمدارها عالم رو درست نخوندن. والعارف و ذو العینین، همین جور که الان در مرتبه بدن، این چشم رو ببندی میبینی این در دیدن یه طوریه، این چشم رو ببندی دیگری میبینی اصلا یه جور دیگری شده، اما هر دوتا رو که باز کنی میبینی تمام اشیا رو در موطن خودش درست هم میبینی. شما علی سنگ مقابل، اینه که ببندی میبینی این یه جوری دیگر از یه زاویه‌ای داره او رو میبینی. اگه سمت راست رو ببنده میبینه سمت چپ طوری میبینه، میخواد با یک چشم به طرف اون سنگ بره گرفتاری داره، گاهی کج میره، کوله میره، اما هر دو تا چشم بازه، میبینه دقیقا اون نقطه هدف رو گرفته رسیده، تساوقه، حق و خلق تساوق دارند، ولذا اگر کسی بخواهد با دو چشم به حق و خلق نگاه نکند، اگر یه چشمی بشه موحد کامل نیست، عارف کامل نشده. باید وحدت رو در کثرت و کثرت رو در وحدت، منتها وحدت رو قاهر، کثرت رو مقهور. الانم میبینید وحدت نفس ناطقه قاهره، این همه کثرات قوا و شؤون و اعضا و جوارح و بدن مقهور اوین، که اگر اون وحدت دست برداره تمام این کثرات همه سراب و محو میشوند. من عرف نفسه فقط عرف ربه. تا فردا خدمتتون، الحمدلله.